بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و اللعن الدائم على اعداه مجمعین و لعان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، عرض کردم که خداوند علی اعلا در جامعه اسلامی اصل اخوت را برقرار کرد و این اصل اخوت عالی ترین جلوه ایمان در مرتبه عمل است، ایمان عملی است. لذا فرمود انما المؤمنون اخوه، اهل ایمان با هم برادرند. این برادری بر جامعه اسلامی دو تا مطلب رو پیش میاره، دو تا اثر داره. یک حرف باری به هر جهت نیست، حرفی است که دارای اثره. اثر اول این است که چون اجزای جامعه اسلامی و دینی با هم برادر هستند، نسبت به هم مسئولیت پیدا میکنند. مسئولیت اهل ایمان نسبت به یکدیگر که بحثشو تا دیروز بیان کردیم. اثر دومی رو که این اصل ایجاد می کند این است که لازم است در جامعه دینی آحاد این امت و جامعه نسبت به یکدیگر مسئولیت داشته باشد. وقتی لازم است مسئولیت داشته باشد، یعنی هر گونه آزار و ایزاء برادران دینی ممنوع خواهد بود، چه به گفتار، چه به رفتار، چه به نوشتار، به هر شقی که حاصل شود. چون اصل اخوت رو زیر سوال میبره و این اصل جلوه ایمانی دارد، در واقع ممنوعیت پیدا میکنه. وقتی مسئولیت مطرح میشه، تمام شقوق ایزا در جامعه ممنوع میشه. یکی از شقوق ایزا افشاء سره. در باب افشاء سر عرض کردیم که از دیدگاه رهبران آسمانی ما این عمل، عمل بیگانگانه. بیگانگان رو بخوام توضیح بدیم کیا هستن و چه علامتی دارن. وقتی میفرماید بحث سر، طرف باید به شما نزدیک باشه تا سر شما رو داشته باشه. بنابراین بیگانه معنا ندارد که بگید اجنبی است، از سرزمین دیگری است. بنابراین معنا ندارد بگید که دارای ملیت دیگری است یا دارای دین دیگری است. همین رفیقت، همین مسلمان است که با شما در زندگی میکنه به حسب ظاهر، ولی چون دست به بلیه افشاء سر میزند، رهبران آسمانی ما اون رو بیگانه میدونن، اون رو نامحرم میدونن. این نامحرم کیه؟ و افشاء سر از خصیصه های چه جور آدمایی است؟ چه تیپ از آدمایی است؟ برای توضیح این مطلب از این آیه شروع می کنم. در کریمه براءت شریفه 73 خداوند علی اعلی به حضرت ختمی مرتبت دستور می دهند که با دو گروه مبارزه ای رو همسان با یک دیگر شروع کن. یا ایها النبی، فرستاده ما، جاهد الکفار و المنافقین، با کافران و منافقین مبارزه کن. کافران دشمنانی هستند که منکر خدا و پیغمبرند. منافقین دشمنانی هستند که به حسب ظاهر هم خدا را قبول دارن و هم پیغمبر رو قبول دارن، اما اینا رو در یه رتبه قرار میده، جاهد الکفار و المخال منافقین. یک، وغلظ علیهم، برشون سخت بگیر. فکر نکن اینا چون اهل نماز و روزه هستن آدم حسابی هستن، برشون سخت بگیر. از نظر من با اونهایی که کافرن یکی هستن. و مأواهم جهنم، جایگاه این دو گروه از دشمنان تو جهنم هستش، و جهنم هم بئس المصیر، و بئس المصیر بد جایگاهیه، آب و هواش خوب نیست، پذیراییش هم خوب نیست، گرچه مرتب هیچ عقب نمیفته، سر ساعتی که باید عذاب باشه هست، لکنه محتوای خوبی نیست. در قرآن کریم 18 نوع عذاب رو یادآوری میکنه، من 12 تاشو برات میگم. عذاب ادنا، عذاب اکبر، عذاب حریق، عذاب حمیم، عذاب سعیر، عذاب سموم، عذاب شدید، عذاب عظیم، عذاب غلیظ، عذاب مهین، عذاب مقیم، عذاب علیم. 18 تا اسم 12 تا شو گفتیم. این 12 تایی که من بیان کردم شدیدترین نوع عذاب، عذاب علیمه. از بین این 12 تا از همه بدتره، چون مجازاتی است دردناک، و چون واژه صفت مشبه هست، این دردناکی همیشگی است. همیشگی است یعنی چی؟ به فرمایش حضرت امیر، نه کم می شود، نه تعطیل می شود، نه عذاب کننده ها خسته می شود. اینایی که بخوان حد جاری کنن، مثلا قاضی میگه 80 ضربه است، ضربه 70 با ضربه اول فرق میکنه، یار خسته شده از کتکول افتاده دیگه نمیتونه با اون شدت بزنه، ولی اونجا تعبیه شده که ضربه 2 میلیون هم با ضربه 1 یکیه، فرق نمیکنه، هیچ کس خسته نمیشه اونجا از عذاب دادن. اینوش میگن عذاب علیم، دردناک است. یک، همیشگی است. دو، آنگاه این ملکیه در کریمه نساء آیه 138، بشر المنافقین، به منافقین خبر بدید، به ان لهم عذابا علیما، عذاب شما عذاب علیمه، دردناکی که همیشگی است. حالا این دردناکی چیه؟ در دو جهت دردناک. یک، بیان مبارک حضرت عقیل است که ان المنافقین فت درک الاسفل من النار، در پایین ترین طبقه از طبقات جهنمه. کسی که در پایین ترین طبقه از طبقات جهنم باشد، در دورترین مرتبه از رحمت خداست. یکی از دردناکیش اینه، ولن تجد له نصیرا، این آدم ها یاور و کمک کنندهی براشون پیدا نمی شود. همین که در درک اسفل هستن، در پایین تری طبقه هستن، و همین که هیچ یاوری براشون پیدا نمی شه. خب بگه حالا پایین باشه چه عیبی داره؟ حالا عیبش ببین چیه. در کریمه توبه می‌فرماید شریفه 67 اینک اونی که اون پایین تره نسی الله، خدا رو فراموش کرده، فنسیهم، خدا اونا رو فراموش میکنه. ادن المنافقین هم الفاسقون، هم الفاسقون. دردناکه. امیر المومنین میفهمد صبر تو علا عذاب نارک، من به عذاب جهنم تحمل میکنم چون سخته، ولی کیفه اصبر و علا فراقه، به بی‌اعتنایی چی کار بکنم؟ اینها در اون درک اسفل دوچار بی‌اعتنایی خدا میشن، فنسیهم، خدا فراموششون میکنه. از خدا برگشتگان را کار سخت نیست. این اما آدم خدا را قبول ندارن، نه در اسرائیل یا در کجا، همین ایران خودمون که همین ماها که روزه میگیریم شرمنده ایم. یواش یواش احساس بکنیم ما کار خطایی داریم انجام میدیم. اونا که میخورن که بی عبا دارن میخورن، بی محاوا دارن میخورن. روزه نمیگیریم نگیر، مهم نیم، اصلا مهم نیم، چه اهمیت داره. دشمنی کن با خدا، خدا روزی تو میده، حاجتم بهت میده. سخت کار ما بود که از ما خدا برگشته است. منافقین کسانی هستن که خدا از اونها برمیگرده، نسیهم، فراموششون میکنه. این یکی از ویژگی های عذاب علیمه، دچار فراموشی میشن، خدا فراموششون میکنه، انگار نه انگار که اونا کجا هستن. که علم یکون شیئن مذکورا. دومین ویژگی که پیدا میکنن لن تجد لهم نصیرا، اینا یاور ندارن. حالا انشاءالله میرید میبینید جهنم رو. وقتی حق امیر المومنین انشاءالله که هیچ وقت گذر ما به اون جهان نگذر. حالا یه ایام آخر رمضان دیگه، مرحوم آقای مجتهدی بیفرمودن، آیت الله مجتهدی خدا رحمت شما، بیفرمودن که به حضرت عباس شما به جهنم نمیرید. بعد مرحوم اونها خدا رو شکر الحمدلله، بعد بیفرمودن بلکه میبرنتون، بلکه میبرنتون. بعد فرمود یه دفعه این حرف رو زدم، یه رندی نشسته بود وسط جلسه، بلند شد گفت ما بدون آقامون جایی نمیریم. حالا اینم باب مزاح آخر رمضان. ما امید داریم که اگه خدایی نکرده به خاطر لغزش هایی که داریم مشمول شفاعت پیغمبر آل پیغمبر بشیم و انشاءالله به واسطه این شفاعت از جهنم خالص بشی، خارج بشیم. اما آیه شریفه بیفرماید به این که منافقین ولن تجد لهم نصیرا، اصلا یاور ندارن، یعنی شفیع ندارن. آیاتی که این معنا را اثبات میکنه در سوره مبارکه منافقون آیه 6، خدا برای پیغمبرش تعبیر عامیانه، برای گرچه تعبیر غلطه ولی خب من واژه ندارم، خدا برای پیغمبرش میمیره، به شدت محبت دارم این معنا رو عرض میکنم، ولی میدونم که خدا مرگ توی کارش نیست، ولی به همین پیغمبری که این همه بهش لطف داره، این همه بهش احترام داره و میفرماید که من همه خلائق رو به واسطه تو خلق کردم و برای تو خلق کردم، غایتن و مبدعن تو منشأ هستی، اما به همین پیغمبر میفرماید که سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، فرقی نمیکنه، برای اینها طلب مغفرت بکنی و طلب مغفرت نکنی لن یغفر الله لهم، خدا هرگز اینا رو نمیبخشه. لن نفی ابد است، هرگز اینا رو نمیبخشه. دیگه چه شفیعی در قیامت و چه یاوری در قیامت بالاتر از پیغمبر. و اما تو هم نمیتوانی برای اونا کار کن، چون اونا زمینش رو ندارن، نه اینکه تو رحمتت تمام میشه، اونا زمینش رو ندارن دیگه، کارش هم نمیشه کرد. ان الله لا یهد القوم الفاسقین، خدا فاسقین رو هدایت نمیکنه. باران کارش زایش رویش، ولی در شورزار که ببارد هیچ اتفاقی نمیفته، باید در شالیزار ببارد. منافقی شورزار هستن، کارش نمیشه کرد. در کریمه براءت آیه 80، استغفر لهم او لا تستغفر لهم، چه برای اینا طلب مغفرت بکنی و چه برای اینا طلب مغفرت نکنی، چقدر؟ ان تستغفر لهم 70 مره، 70 مره 70 حکایت از این که هر چقدرم که بگی، هر چقدرم که درخواست بکنی، هر چقدر هم که درخواست بکنی، فلن یغفر الله لهم. ذالک و انهم کفروا بالله و رسوله و الله لا یهد القوم الفاسقین. اینا به خاطر اینکه در ظاهر یک کاری میکنن ولی در باطن نه خدا رو قبول دارن نه پیغمبر رو قبول دارن و خداوند فاسقان رو هدایت نمیکنه. حالا این منافقی کیا هستن که اینقدر خدا برشون سخت میگیره؟ اول رمضان همین بس به شکل دیگریش مطرح شد. منافقین کیا هستن؟ آیا مراد از منافقین این سازمان منافقین هستن؟ والله العلی العظیم اونا اصلا هیچ نفاقی ندارن، اونا در عنادشون واضح صریح و آشکار است، خائنین بالفطر. کجا نفاق دارن؟ همه میدونن چه خبره، هیچ نفاقی ندارن، پشت پرده ندارن، آدمایی هستن خائن به خدا، خائن به مملکت، خائن به رسول اونشون ره مسعود و رجبی یا هر کسی دیگه که هست، اصلا اونا این فرقه نیستن. حال ما از نظر مباحث سیاسی به اونا میگیم منافق، این نفاق مال سال مثلا فرض کنید 53-54 به بعد بود تا سال 58 که تا سال 60 که اینا دیگه رسما در مقابل مملکت ایستادن دیگه. اون موقع خب اونا بحثای سیاسی خودشون داشتن، کاری ندارن بشون. اصلا اونا الان آشکارا دشمن خدا و پیغمبر هستن و مملکت. ولی کیا هستن؟ پیغمبر قبول داری یا نداری؟ بعد 26 روزش گرفته هنوم معلومه که داره یا نداره. بابا بگو قبول دارم دیگه. بله که مال جای دیگه است برادر من. وقتی میگن پیغمبر رو قبول داری یا نه، صلوات براش بفرستن. همین آقایی که قبول داری این حدیث رو میگم، من نمیگم. قال رسول الله ثلاث من کن فیه کان منافقا، سه خصلت است که اگر در کسی باشد منافق است. و انسام، گرچه روزه بگیرد، و صلا، نماز بخوند، و زعم انه مسلمون، و در پندار خودش و سرخوشی خودش فکر میکنه مسلمانه. بعضی ها مواد میزنن سرخوش میشن، بعضی ها بدون مواد سرخوشن. اینا جز اون گروه هم که ست خصلت داره و بیا ما مسلمان پیغمبر و تو منافقی، گوشه کی گفت تو مسلمانی؟ وقت چقدر این ست خصلت آشناست متاسفانه. یک، من اذا اتمنه خانه، آدم های خائن، و ازا حدث کذب، آدم های دروغگو، و ازا وعده خلف، آدم های خلف وعده میکنن، اینا رو بگه منافق. ممکنه این آدم های که خلف وعده میکنن نمازم بخونن، ممکنه این آدم های که خیانت میکنن روزم بگیرن، ممکنه این آدم های که دروغ میگن حجم برن، اینا رو میگه منافق. اون همه عذاب بلی ایناست. خب البته بالا پایین داره، یه عده خیلی منافقن، یه عده یکم منافقن، ولی در اصل مطلب تأثیر چندانی ندارد. بعد این روایت رو که من در اول بحث افشاء سر خوندم، قال علی علیه السلام الاضاعت و خیانه، افشاء سر خیانت، و خیانت هم علامت کی آقا؟ و باز از وجود نازنینش، من افشا سرن استودعهو، کسی که آشکار کند رازی را که نزد او به ودیعه گذاشتن، گفتن آقا سر جد ندین جایی نقل نکن، یا ذکر کرده که نگو، یا ماهیت تکلم جوریست که تو میفهمی نباید جایی بگه، چون بین 40 نفر آدم دست گرفته آورده توی راپله کسی نباشه، خب حتما بخواست کسی نشده دیگه، یعنی شواهد حالی یک دلالت رو بر این میکنه که این رازه، این باید در سینه تو بمانه. من افشا سرن استودعهو، کسی که سری رازی را بازگو کند، عیان کند که نزد او به ودیعه گذاشته شده، فقط خانه، این آدم خیانتکاره. او وقت همین آدم رو بیگانه میدانن. قال علی علیه السلام الاضاعت و شیمت الاغیار، افشاء سر روش بیگانگان است، یعنی روش منافقی است. ما خیلی راحت از قبل این مسئله میگذریم، ولی جامعه اسلامی باید نسبت به هم دیگه چی داشته باشن آقا؟ مسئولیت داشته باشن. همه هنر امام زمان علیه السلام در دوره آخر زمان همینه، اجزاء جامعه به هم مسئولیت پیدا میکنن، اجزاء جامعه از یکدیگر مسئولیت پیدا میکنن، این همه هنره. ما اگر بتوانیم چنین فرهنگی رو در این جامعه درست بکنیم، همون مدینه فاضله حکما خواهد شد که آرزوشون میکشیدن. ما حرفا رو میشتویم نهایتا تایید میکنیم، میگیم خوبه، ولی هیچ موقع عمل نمی کنیم، چون اگه عمل میکردیم اینقدر اتفاقهای بد نمیافتاد. همه چیز مال اون باور است. ممکن است که در یکی دو روز آخر من راجع به ایمان صحبت بکنم، ببینیم که حالا اصلا مؤمن هستیم یا نیستیم. من مکرر عرض میکنم ما نمازخونای خوبی هستیم، اینقدر صاد و زاد رو قشنگ از هم، یعنی صاد رو از اقرانش و زاد رو هم از اقرانش چنان تلفظ بکنیم که شاید عربا نتونن این کارو بکنن. نمازخونای خوبی هستیم، روزگیرای خوبی هستیم، آیا اهل ایمان هم هستیم؟ این آیه بی خود نازل نشده برادر من، مقطعی هم نازل نشده. قالت الاعراب آمنا، ما ایمان داریم، پیغمبر ما بدون واو، بدون فا، بلا فاصله، قل لم تؤمن، شما ایمان ندارید.
ای
خب نماز میخونیم، روزه میگیریم، پس ولی حکم قولو اصلا نهایت بگیم مسلم. اینا واقعیه برادرها، نه خیال پردازی نیست، نه آیه قرآنه، کتاب شعر نیست، این واقعیت من و شماست. ما باید بدانیم به چه مکانیزمی مؤمن هستیم، باید بدانیم به چه مکانیزمی مسلمان هستیم. فرایند اسلام در ما چیه؟ فرایند ایمان در ما چیه؟ کار دینداری کار سختیه، گرچه دین کار آسانی، اصل دین کار آسانیه، ولی تدین ما نسبت به اون دین کار سختیه، چون شیطان نمیذاره، چون نفس نمیذاره، چون دنیا نمیذاره. اصلا اگر کسی افشاء سر نداشته باشد حقیقت ایمان رو درک نمی کنه. قال الرضا علیه السلام، افشاء سر نما کتمان سر. اصلا کسی کتمان سر نداشته باشد حقیقت ایمان رو درک نمی کنه. قال الرضا علیه السلام، لا یکون المؤمن مؤمنن، یعنی به مراتب حقیقی ایمان نمیرسد نفر. معلوم میشه ما یه ایمان حقیقی داریم، یه ایمان سرابی داریم. این عبارت ها رو باید توش دقت کرد. لا یکون المؤمن مؤمنن حتی یکون فیه ثلاث و خصال، مگر این که سه ویژگی داشته باشه: سنتون من ربه، سنتون من نبیه، سنتون من ولیه. یک خصلتی از ذات اقدس اله، یک خصلتی از نبی مکرم و یک خصلتی از ائمه سلام الله علیهم اجمعین. فا اما سنت من ربه فکتمان السر، اون چرا که باید از رب گرفته باشین پوشاندن عیوبه. فاضلاب رو هم نمیزنن، نه برای خودت خوبه نه برای دیگری. و اما سنت من نبیه فمدارات الناس، با مردم مدارا کردن. وقتی بحث مدارا رو مطرح میکنه یعنی تعامل با مردم کار سختیه، ولی پیغمبر این کارو کرد. پیغمبرگونه باشید در تعامل با مردم. و اما سنت من ولیه فالصبر فی البأساء و الضراء، صبر کردن در سختی ها و ناکامی ها سخته. مراتب ایمان حقیقی این مهمه. هی میگن کسی حقیقت ایمان رو درک نمی کنه، کسی مؤمن مؤمن نمی شود. یا ایها الذین آمنوا آمنوا، چی دو تا با هم دیگه بوده کنار هم؟ السلام علیک یا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیک من سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. یا وجه جهان من قصدم ناامید کردن کسی نیست، من قصدم این است که بگم شاخص چیه، ما در چه زاویه‌ای به اون شاخصه هستیم. من میدانم که هیچ کدام از ما به اونجا نمیرسیم با خیال راحت، اما یه چیزی در روایات وجود داره و اون این است که ما رو امیدوار میکنه. میفرماید دین اجتهاد، تلاش، تلاش. شاخص اونجاست، شما نمیرسی ولی تلاش کن به سوی اون. به این نمره میدن، به این نمره میدن، این آقایی حضرت حقه، این رحمت حضرت حقه. و الا چیزی که امیرالمومنین بهش برسه 2 میلیارد سال من بهش نمیرسم، محال من بهش برسم. ولی بگه خب تو تلاش تو بکن. ما پامون انداختیم رو پامون، میگیم خب میشه دیگه، شد شد، نشد نشد. از این رفتار رهبران آسمانی ما خوششون نمیاد. تلاش، اجتهاد، اجتهاد. نه اینکه بری حوزه علمی درس بخونی فقیه بشی، خود اونم باید اجتهاد بکنه، یعنی باید تلاش بکنه در باب دینداری. به پیشگاه مقدس ارواح مطهر و منور معصومین امروز، وجود نازنین حضرت صدیقه طاهره و وجود نازنین حضرت امیرالمومنین سلام الله.